نهم شهری بر ماه 1392 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا جایز است امر عامر در حالی که عامر علم دارد به انتفاع شرط امر، که شرط امر تحقق پیدا نخواهد کرد. آقای آخون فرمودند که اصحاب قائل به عدم جوازند، در مقابل عام قائل به جواز هستند. ثم خود آقای آخوند تفصیلی در مقام داشتند که فرمودند در اوامر امتحانیه و او اوامری که به جهت عجز، سخریه، استهزا صادر شده باشد، بله جایز است. اما اوامری را که شارع می‌خواهد متعلق آن در خارج موجود بشود، لایجوز. این تفصیلی بود از آقای آخوند. مرحوم آیت الله خویی هم تفصیل دیگری داشتند. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمودند باید ببینیم آیا این انتفاع شرط از ناحیه خود امر آمده است یا از غیر ناحیه خود امر است. اگر انتفاع شرط از ناحیه خود امر آمده است، یجوز. و مثال زدن به احکام قصاص و حدود و دیات و کفارات و احکامی که شارع اقدس تحت عنوان احکام مجازاتیه صادر کرده است، فرمودند در این احکام به وسیله خود این حکمی که صادر شده است دیگه موضوع تحقق پیدا نمی کند و بنابراین در این احکام یجوز، در غیر این احکام لا یجوز. این دوتا تفصیل بود در ما نحن فیه، یکی از آقای آخوند و یکی از آیت الله خویی. هر دو تفصیل رو بحث کردیم و اگر یاد دوستان باشد نقد کردیم و هیچ کدام از دو تفصیل را نپذیرفتیم. حالا امرو میرسیم به فرمایش آقای نائینی. مرحوم آقای نائینی فرمایشی در مقام دارند و میفرمایند اصلا این بحث معقول نیست. بحثی تحت عنوان هل یجوز و امر هل یجوز و امر الامر ما علمهی، با علم اون آمر به انتفاع شرط امر، میفرمایند اصلا این بحث غیر معقوله. یعنی چه غیر معقوله؟ یعنی اصلا امکان تصویر ندارد. یعنی شما در مقام ثبوت نمیتوانید که یه تصویر صحیحی از این بحث ارائه بدهید. وقتی در مقام ثبوت این بحث تصویر صحیحی نداشته باشد و غیر معقول باشد، اصلا این بحث رو کردن این امکان، این بحث قابل طرح نیست اصلا. توجه می فرمایند و لذا می فرمایند بحث از اساس باطله. چرا؟ می فرمایند به جهت اینکه احکامی که صادر می شود یا به نحو قضایا حقیقیه هست یا به نحو قضایا خارجیه هست. حالا 99.9 احکام شرعیه چیزی قریب به 100% به نحو قضایا حقیقیه هست. یه بله چند دهم یا 100% ممکن است به نحو قضايا بفرمایید که خارجیه باشد. میفرمان در هیچ کدوم تحقق ندارد، این بحث جاری نمیشد. و اما در قضایای حقیقیه، به جهت این که شما میدونید قضیه حقیقیه قضیه ایست که موضوع قضیه مفروض الوجود فرض شده است و حکم بر روی موضوعی که مفروض الوجود است رفته است، به حیث که هرگاه این موضوع در خارج تحقق پیدا بکند میشد چه بفرمایید؟ میشود حکم فعلی میشد. مثلا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حکم چیست؟ وجوب حج. بر چه کسی جعل شده است؟ بر مستطیع. سلام. مستطیع رو مفروض الوجود گرفته و حکم رو بر مستطیع جعل کرده است. کی این حکم فعلی می شد؟ هرگاه مستطیعی در خارج وجود پیدا کند. هر کس مستطیع شد، این حکم در حقش فعلی میشه. مستطیع نشد، حکم در حق او فعلی نیست. بنابراین فعلیت حکم و عدم فعلیت حکم منوط است به فعلیت موضوع و عدم فعلیت موضوع. میگه الکر طاهرون و مطهرون، طاهرون و مطهرون. خیلی خوب، کی شما طاهر و مطهر دارید؟ وقتی کری در خارج داشته باشی. مادامی هم که کری در خارج نداشته باشید، طاهر و مطهر ندارید. پس قضیه حقیقیه قضیه است که موضوعش مفروض الوجود گرفته می شد، حکم بر روی این موضوعی که مفروض الوجود است بار می شد، فعلیت حکم منوط است به فعلیت موضوع. هرگاه موضوع در خارج فعلیت پیدا کرد، حکمش هم فعلی میشه. آقای ناینی میفرمایند علم آمر به وجود موضوع یا عدم وجود موضوع دخالتی در فعلیت حکم ندارد. میخواد آمر علم داشته باشد که این بفرمایید که موضوع تحقق پیدا میکند، میخواد علم نداشته باشد که تحقق پیدا میکند. قضیه شرطیه تعریفش این است، علم آمر به وجود موضوع و به عدم یا به عدم علمش به عدم وجود موضوع دخالتی در فعلیت حکم ندارد. توجه فرمودید؟ بنابراین این بحث که آیا علم آمر به انتفاع شرط امر یه چنین امری جایز است یا جایز نیست، میفرمان اصلا این بحث از اساس باطله. شارع حکمشو جعل میکند، موضوع فعلی شد چه میشد؟ حکمم فعلی میشد. موضوع فعلی نشد، حکمم فعلی نمیشد. میخواد شارع، میخواد کسی که حکم رو جعل کرده علم به وجود موضوع داشته باشد، میخواد نداشته باشد. هیچ ربطی فعلیت حکم به وجود علم عامر به وجود موضوع یا به عدم وجود موضوع و به وجود یه چنین علمی و عدم چنین علمی هیچ نحو ارتباطی ندارد. توجه فرمودید؟ این بنابر این که شما قضیتون قضیه حقیقیه باشد، اما اگر حکمتون به نحو قضیه خارجیه باشد، قضیه خارجیه مثل این که میگن که بله مثل داستان ازدواج پیامبر با زینب، زن پسر خوانده پیغمبر زید، سوره احزاب دارد که و وقتی که زید او را طلاق داد، زوجناکها، ما او را به تزویج تو درآوردیم. خب این یه قضیه خارجی است. بچهش هم خودش ذکر میکند که به این جهت که مردم گمان نکنند که زن پسر خوانده همانند زن پسر صلبی حرام است. اون حرام است که عروس باشد که زن پسر صلبی باشد، اما زنی پسری که تو بزرگش کرده ای، او حکم عروس تو رو پیدا نمی کند و بنابراین جایز است نکاح او. درست شد؟ قضیه‌ای که به صورت قضیه خارجی باشد، جعل حکم در قضایای خارجیه دائر مدار علم حاکم است به وجود شرایط حکم. علم دارد. ببینید وقتی میگد زوجناکها، باید علم به طلاق زینب داشته باشد، علم به پسر خواندگی زید داشته باشد تا این تزویج صحیح باشد، و الا اگر زید پسر خوانده نبود، پسر بود، نمیشد. اگر زید طلاق نگفته بود، زن زید بود، بازم نمیشد. درسته؟ در قضیه خارجیه حکم دائر مدار علم حاکم است به وجود شرایط حکم، که شرایط حکم تحقق داره. اگر سوالی میکنن از شما، میگوی اسأل من فی الکنجه، برو اون کسی که در زاویه هست از او بپرس. شما باید نسبت به او کسی که در زاویه هست علم داشته باشید که انه فقیهن، و الا اگر او فقیه نباشد که شما نمیتونین به او ارجاع بدهید که برو از اون بپرس که در زاویه هست. بنابراین قضیه خارجیه جعل حکم درش دائر مدار علم حاکم است به وجود شرایط حکم، اما به وجود شرایط حکم. خب اما آیا این شرایط در خارج هست یا در خارج نیست؟ وجود و عدم وجود این شرایط در خارج اجنبی از قضیه خارجیه هست بالکلیت. من بهش میگم اسأل من فی الکنج، رفت آمد گفت آقا در کنج در زاویه کسی نبود، خب رفته سد یا امرو نیمدی. بودن یا نبودن من فی الکنج دخیل در حکم من نیست. اونی که دخیل در حکم من است این است که من بدونم اونی که در کنج است فقیهون، لذا گفتم اسأل من فی الکنج. اما حالا رفته سش، خب رفته سش، به شما میگه آقا نونوایه کجاست؟ میگم برو سر این پیچ. میره میاد میگه بسته بود. خب بسته بود دیگه، من نمیدونم، ولی نونوایه اونجاست. حالا بسته بود کاری به من نداره. یعنی شما باید علم داشته باشید به شرط حکم، اما آیا در خارج او وجود دارد یا ندارد، دکون نونوایه بازه یا بسته است، با شما کاری ندارد دیگه. نونوای پرسید میگن اونجا، رفت آمد گفت مردی که اینکه بسته بود. من که شما نونوای پرسیدی، منم نشون دادم، منم نمیدونستم بسته است یا بسته نی، ولی من نونوای به شما درست نشون دادم. گفتم برو از اونی که در کنج است بپرس، انهو فقیهون، حالا امرو مریض شده نیمده یا زود رفته، توجه میفهم. بنابراین در قضیه خارجیه حکم دائر مدار علم حاکم است به وجود شرایط حکم، اما آیا این شرایط در خارج تحقق دارد یا تحقق ندارد، این ربطی به قضیه خارجیه ندارد. بنابراین معنایی ندارد که ما بحث بکنیم از جواز امر آمر با علمش به انتفاع این شرایط خارجن و عدم جوازش. چرا؟ چون اینا ربطی به حکم ندارد، چون این بحث اجنبی از داستان قضایای خارجی هم هست. بنابراین آقای نائینی می فرمان ببینید چه در قضایا حقیقیه چه در قضایا خارجیه، این بحث قابل تصویر نیست. اصلا در مقام ثبوت نمیتونه این بحث رو تصویرش کنی. وقتی قابل تصویر نیست، این بحث اصلا غیر معقوله، اصلا باید حذف بشه. این بحث غیر معقوله. ثم می فرمایند آقای نائینی و آنچه که ذکر کردن برای ثمره این مسئله، ثمره این مسئله که آیا جایز است امر آمر مع علم آمر به انتفاع شرط امر، سلام، آیا این جایز است یا جایز نیست، ثمره شو چه گفتن؟ گفتن ثمره ظاهر می شود در داستان وجوب کفاره در صیام شهر رمضان. برای کسی که می داند بیمار می شود یا می داند مسافر می شود، امرو به ناس پیشه زور بره سفر، خب قطعا برنامه‌شو بسته است. پیش از ظهر امروز که قرار است در شهر رمضان سفر برد، پس میشه مسافر، پس روزشو باید افطار کنه. آیا هل یجوز که در خانه روزشو افطار کند و برد؟ سفر رو بعد یه دشت بلند میشه صبحانه میخوره بعدم سفرش رو شروع میکنه میر. آیا این جایز است یا نه؟ یعنی اگر خورد، بس تو جواز نیست، بس تو کفار، اگر این صبحانه رو در منزلش خورد و بعد عازم سفر شد، آیا کفاره بهش تعلق میگیرد یا نه؟ قضا که دارد، او که هیچ، کفارم دارد یا نه؟ اگر شما بگون لا یجوز امر الامر، کفاره ندارد دیگه، چون آمر میدونست این میشد مسافر، پس وقتی میدوند میشه مسافر، امر به سیام براش صحیح نیست. بنابراین امر به سیام که نباشد، این نشسته خورده، امر به سیام نداشته، کفاره ندارد. توجه میفهم؟ اما اگر گفتید یجوز، یجوز و امر الامر ما علمهی به انتفاع شرط امر، خب امر صحیحه، امر صحیح باشد، این خلاف امر رو مرتکب شده است، میبایست چه بده؟ میبایست کفاره بده. آقای نایینی میفرمان این فرعی که مبتنی بر این امر کرده ان، این ابتنام صحیح نیست. این فرع هیچ ربطی به این مسئله جواز امر آمر با عدم جواز امر آمر نداره. پس این فرع مبتنیه بر چیست؟ آقای نایینی میفرمان این فرع مبتنیه بر این است که شما در یه مسئله فقهی و اون تکلیف به صیام بفرمایید که آیا تکلیف به صوم منحل می شود به تکالیف متعدده به عدد آنات یوم، یعنی از اول که از اول اذان صبح تا اول اذان مغرب فی کل آنن شما تکلیف به چه دارید؟ امساک دارید که امساک کنید، از محرمات صیام امساک کنید. در هر آنی تکلیف چیه؟ مستقل دارید، امساک کنید. اگر این رو گفتید، خب این بنده خدایی که میخواد سفر برد تا سفر شروع نشده در آنات قبل سفر تکلیف به چه داره؟ صیام داره. بنابراین اگر این تکلیف رو مراعات نکرد و افطار کرد، افطارش میشد افطار عمدی کفاره. اما اگر گفتید نه، صیام عبارت است از یک تکلیف واحد، یه تکلیف واحد دارد از اذان صبح تا اذان مغرب، یه تکلیف به وجوب امساک، هر جا این تکلیف شکسته شد تکلیف دارد به لزوم امساک مشروط به یه شرط متأخری، و اون شرط متأخر این است که این شرایط تکلیف را تا آخر روز داشته باشه، به حیث که اگر تا قبل از مغرب شرط به نحو شرط متأخر، آنی قبل از مغرب هم شرط صیام از دستش رفت، یکی از شرایط صیام دیگه نبود، اون روز کشف می شود که تکلیف به صوم نبوده است. مثلا ضعیفه 5 دقیقه به اذان مغرب چه شد؟ عادت ماهیانش. صوم اون روز محکوم به بطلان است، قضاش هم باید بگیرد. درست شد؟ خب اگر شما گفتید تکلیف واحد است، بنابراین و این که میدوند که مسافره و میدوند که شرط متأخرش تحقق پیدا نخواهد کرد، بنابراین همین جا میتوند افطار کند و را بیفتد برد و این افطارش کفاره ندارد. چرا؟ چون صوم اون روز برای او تکلیف نداشته است. آقای نایینی میفرماند مسئله مبتنی بر اینه که کفاره دارد یا نه، که آیا تک تک آنات امر دارد یا نه، ما یه امر بر کل این آنات داریم مشروط به شرط متأخر. اگر یه امر باشد خب شرط متأخرش تحقق ندارد، بنابراین اگر افطار کرد کفاره ندارد. اگر تک تک آنات باشد افطارش عمدی می شد، افطار عمدی شد کفاره. لذا بعضی آقایون گفتن اگر خانوم می دوند امروز عادت می شد، بعضی زنها عادتشون دقیقه، حتی ساعت داره، یعنی روزش که مسلمه میگه مثلا ساعت 11 حدود 1 به ظهر من عادت میشم، همیشدم همون وقت، یعنی یک عادت دقیق و منظمی داره. اگر ضعیفه میدوند که عادت میشد در امروز، از اول روز میتوند که بخورد. چرا؟ چون عادت که میشد کشف میشود که این از ابتدا تکلیف به صوم نداشته. بنابراین در فرضی که، نه اینکه احتمال عادت بدهد، در فرض احتمال عادت اگر نشد چه کفاره باید بده. اما نه علم دارد میشه و خورد و شد، عادت هم شد ولی قبلش خورده بود، اشکال نداره.
اینو نقل بگیریم
چی؟
کشف نگیریم، نقل بگیریم.
اجازه نیست، اجازه نیست که کشف بگیرید یا نقلش بگیرید، اجازه نیست. خب این فرمایش آقای نایی چه کنیم؟ تمام است فرمایش آقای نایی؟ این مسئله قابل تصویر نیست در مقام ثبوت؟ خدمت آقای نایینی عرض میکنیم آقا ظاهرن مسئله در مقام ثبوت قابل تصویر است، و اینی که جناب عالی رحمت الله علیک فرموده اید که مسئله از اساس باطله، نه اینجور نیست، مسئله قابل تصویر است، هم در قضای خارجی قابل تصویر است، هم در قضای حقیقی قابل تصویر است. توجه می‌فرمایید؟ چجوری مسئله را بفرمایید که تصویر کنیم؟ فرمایش آقای نایینی که فرمودن در قضایا حقیقی فعلیت حکم دائر مدار فعلیت موضوع است، اونو که میبوسیم بر چشم میگذاریم، این که قابل مناقشه نیست. بله، کی حکم میاد که وجوب حج است؟ وقتی شما چه داشته باشید؟ مستطیع داشته باشید. اگر مستطیع داشته باشید وجوب حج میاد، اگر شما مستطیع نداشته باشید که وجوب حج حکمش فعلیت پیدا نمی کنه. بنابراین این فرمایش آقای نایینی کاملا صحیح است و تمام و میپذیریم، لکن نزاع ما این نیست که بله کی حکم فعلی میشد، ولی فعلیت حکم در قضایا حقیقیه به فعلیت موضوع. بحث این است حاکمی جائلی، فرض کنید شارع مقدس میداند که موضوع حکمی از احکامش هرگز فعلیت پیدا نخواهد کرد، با این حال که میداند این موضوع هرگز فعلیت پیدا نخواهد کرد، این حکم را جلب کند. توجه فرمودی؟ بحث در اینه که آیا هل یجوز این جل ام لا یجوز. بحث این نیست که کی فعلیت پیدا میکند کی فعلیت پیدا نمیکند. توجه میفرمایید؟ بله، فعلیت منوط به فعلیت موضوع در احکام قضایای حقیقی، لکن شارع میتوند فرض بفرمایید بله بگد که اگر کسی سفر کرد به خورشید، در خورشید صلات و صومش چنین باشد. خب حال کونه ای که شما میدونید درجه حرارت خورشید چند هزار درجه است؟ 6000. این عقباشه. شما بخواید تا مرکزش بری، بله، چند برابر میشه. خب و هیچ موجوده، هیچ ماده، هیچ موجود زنده ای در اون درجه حرارت، نه زنده، غیر زنده شم، هیچ فلزی نیست، هیچ غیر فلزی نیست که همچه حرارتی رو بتونه تحمل کنه. بنابراین هرگز کسی نمیتونه به خورشید بره، چون به بله فرسنگ ها مونده به خورشید آب میشه، میسوزه، از بین میره. پس این هیچ وقت حقوق پیدا نمیکنه. با این حال بیاد اینا جعل کنه که اگر کسی به خورشید رفت، حکم صوم و صلات و غسل و وضو شو، یکی یکی تمام این احکام رو بیان کنه. بحث اینه، هل یجوز ام لا یجوز؟ توجه فرموده؟ پس چرا غیر معقول باشه؟ اشکال ندارد، ما میگم که لا یجوز. چرا؟ چون این شارع حکیم کار لغو انجام نمیداد و یه همچه حکمی رو جعل کردن، لغو است. توجه میفرمایید؟ و شارع حکیم این رو انجام نمیداد چون لغو، اشکال. ما قائل شدیم که لا یجوز، اما مسئله قابل تصویر شد. توجه فرمودی؟ پس تو قضایای حقیقی قابل تصویر، به این کیفیت که خدمت شما عرض کرد. در قضایا خارجی هم هاکزا قابل تصویر. عجیب است، آقای نائینی خودشون فرمودن قضیه خارجیه جعل حکم درش دائر مدار علم حاکم است به وجود شرط حکم. من باید بدونم، بیام مثال خودم، اسأل من فی الکنج، باید بدونم در کنج فقیهی هست. شما باید بدونی نون وای کجاست تا نشونی بدی، درسته؟ پس علم باید داشته باشی به شرط حکم. حالا نون وای بسته یا بسته نیست، پخ میکنه یا پخ نمیکنه، آقای فقیه هست یا نیست، اون دیگه کاری به من و شما ندارد. توجه میفرمایید؟ خب میگم درسته آقای نائینی، علم به شرط حکم باید داشته باشد، اما این علم به ما هو علم حاکم و جائل و شارع به ما هو یه صفت نفسانی است معتبره؟ چون علم رو شما یه صفت نفسانی میگیرید، به ما هو صفت نفسانی معتبر است یا نه؟ به ما این که این صفت نفسانی در خارج تحقق دارد و حکایت از خارج می کند معتبر است. کدومش؟ اگر فقط به عنوان یه صفت نفسانی باشد، من توهمم کرده باشم، اشکالی نداره، صفت نفسانی تحقق دارد. اما به ما این که حکایت از خارج بکند، خب این حسابش فرق میکند. و ظاهر این است علم به شرط حکم در نزد حاکم معتبر است در قضایا خارجیه، به ما این که این علم حکایت از خارج میکند. توجه کردی؟ خب بنابراین در فرضی که من میدانم فقیهی که در کنج است 2 ماه است که مریضه و نمیاد مدرسه، بگم اسأل من فی الکنج، بحث اینه آیا این لغو است یا لغو نیست، جایز است یا جایز نیست. یارو نونوایه را از شما پرسید، گفتین برو فلان جا، رفتم اومد گفت آقا بسته بود. گفتی خب منم میدونستم بسته. گفت آخه مرتی که بس میدونستی بسته، چرا به من گفتی برو اونجا؟ گفت تو گفتی نونوای. گفت آقا من نونوای که نمیخواستم معامله کنم تو کن نونوایی رو، که من نون میخواستم بخرم. اگه میدونستی که نونوای پخت نمیکنه تو این ساعت، یا نون ندارد یا تعطیله، شما باید بهش تذکر میدادی این را. توجه میفرمایید؟ و الا اون آدرسی که دادی این بند خدا تا اونجا رفته سا آمده لغو بوده. بیاد به شما بگه نونوای بسته بود، شما بگوی خب بله منم میدونستم امروی شنبه است، این نونوای تعطیلش روزا شنبه است. چی به شما میگه؟ دوتا فوش میداد و میره. میگه مردی که پس این چه آدرسی بود به ما داد تو که میدونستی بسته است؟ اگه بگوی من نمیدونستم بسته است، میگه خب بله. اما اگه بگو خب بله منم میدونستم بسته، میگه مرتی که بسید چه آدرسه بود تو ما رو میخواستی اذیت کنی؟ ببینید پس قضا یا خارجه یه دائر مدار علم است، علم به شرط حکم. آقای ناینی هم فرمودن، بعد فرمودن اما این علم لازم نیست شما در خارج تحقق داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی علم رو به یک صفت نفسانی معنا کردن. ما میخوام بگم آقای ناینی علم به ما هو حاکیه از خارجه، دارد یه صورت و تصویر از خارج به ما میدهد، معتبره. ولذا اگه میدونم نیستش فقیه در کنج، برو از اونی که تو کنجست بپرس لغوه. میدونی نونوای بستس امرو پخ نمیکند، فرستادن این بدبخت اونجا که برو فلان جا این لغو است. وقتی لغ پس ببینید قابل تصویر شد. حالا هل یجوز برای آدم حکیم که این کار را بکند یا نه؟ بگم چون ثمری برش مترتب نیست این کار لغو است، فلا یجوز. توجه فرمودید؟ لکن عامه مشهورشون این است که یجوز. پس تا اینجا هم در قضایا حقیقیه هم در قضایا خارجیه تصویر حکم صحیح شد که ما در مقام ثبوت این نزاع رو میتونیم تصویر کنیم. بله اونی که اختیار میکنیم طبعا لأصحاب این است که لا یجوز، لا یجوز و خلافا للعامه، لمشهور عامه، لا یجوز و علم الله، لا یجوز و امر الامر ما علمه به انتفاع شرط امر. چه در قضایا حقیقی یه لا یجوز، چه در قضایا خارجی یه لا یجوز. درست شد؟ خب و اما داستان فرعی که فرمودن، فرمودن این فرع مبتنی بر این مسئله ما نیست. خدمت آقای ناینی، بله چه عرض کنیم، آیا این فرع مربوط به مسئله ما هست یا نه؟ بله درست فرمودن، این فرع مبتنی بر مسئله ما نمیشد، لکن مبتنی بر فرمایش آقای ناینی هم که صیام عبارت است از تکلیف به امساک فی کل آنن آنن، یا یک تکلیف به امساک در جمیع آنات داریم، مبتنی بر اینم نمیشد. یعنی فرمودن این فرع مبتنی بر نزاع ما نیست صحیح، مبتنی بر این فرمایش آقای ناینی هم نیست. داستان کفاره مبتنی بر افطار عمدی است. هر جا صدق کند من افطر عمدن یجب علیه الکفار. هر جا، چرا؟ چون دلیل کفاره اینه. وقتی شما دلیل کفاره رو ببینید در صیام میگه من افطر عمدن فهو کذا علیه کذا، درست؟ ها حالا این افطار عمدی باید صدق بکند. هر جا افطار عمدی صدق کرد کفاره داره، هر جا افطار عمدی صدق نکرد کفاره نداره. ولذا به شما میگد آقا من سحری میخوردم و سحری میخوردم، بعد رادیو رو دیدم اذان گفت، وقتی اذان رو گفت تموم شد دیدم، میگد که بله این پخش اذان بود از دزفول. خب دزفول بعد اینجا اذانش هست دیگه، 10 دقیقه 20 دقیقه بعد اینجا، بنابراین این تو اذان و بعد اذان افطار کرده خورده، چه بهش میگه؟ بهش میگون کفاره داره یا نداره؟ بله؟ بهش میگون کفاره نداره. شما اون روز رو باید امساک کنید تا آخر، خارج از رمضان یک روز چیکار کنید؟ قضا کنید، کفاره هم برد نیست. چرا؟ چون عمدن افطار نکرد. ها کذا اگر بله در اذان مغرب روشن کرده از رادیوشو، از اون گفته وایساده افطار کرده، بعد ببینه گفت اذان مغرب به افق مشهد، نیم ساعت زودتره، این هم متوجه نبوده یا پرداش کشیده بوده یا هوا ابر بوده نفهمیده. خب باز میگون چه؟ میگون افطارت عمدی نیست، کفاره ندارد، اما اون روزو باید چیکار کنی؟ قضا کنی. و ما بقیه صوم رو هم باید امساک کنی، یعنی اگه خورد بعد متوجه شد اون 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه آخر رو دوباره باید چیزی نخوره، از محرمات امساک کند، لکن چون افطار کرده افطارش غیر عمدیست کفاره ندارد لکن قضا دارد. پس داستان کفاره منوط به صدق افطار عمدی است. کس مسافری که در منزلش نشسته یک صبحانه دبشی خورده و بعد حرکت کرده رفته سفر، یا یه سلام علیکی با زنش کرده و بعد با نفری با هم بلند شدن رفتن سفر، این میشه افطار چی؟ میشه افطار عمدی. بنابراین حکمش لزوم کفاره، باید کفاره بده، افطارش عمدی است و باید کفاره بده. این نربطی دارد به فرمایش در محل ما، یعنی نزاع ما، نه این فرم مبتنی بر نزاع ماست و نه مبتنی است بر فرمایش آقای نائینی، مبتنی بر این است که شما کفاره مبتنیز بر افطار عمدی، هر جا افطار عمدی صادق شد کفاره دارد. ولذا ضعیفه ای که میدوند عادت میشد او بخورد کفاره ندارد و بشد دارد، میدوند امرو عادت میشه، میگه پیش از ظهر یا بعد از ظهر عادت میشه، قبلش فرض بفرمایید محرمات بله افطارات سیام را انجام بده و عادتم بشد، هیچ کفاره‌ای برش نیست. چرا؟ چون تکلیف از اول عادت شدنش کشف می شود که این از ابتدا تکلیف بر سیام نداشته، پس افطارش افطار عمدی مثلا تکلیف نبود که این لازم باشد که چه کند؟ لازم باشد که سیام را مراقبت کند، پس صدق افطار عمدی می کند، اما اصلا تکلیف به سیام نبوده است. برای کسی که در وطنشه تکلیف به سیام هست. داستان سفرم یک چیه؟ یک انتقال از موضوعی به موضوع دیگر است به نحو اختیار، یعنی شما در حضر باشی سیام دو باید بگیری، جایز است بری سفر، رفتی سفر سیامت رو افطار میکنی، درست شد؟ خب انتقال از حضر به سفر یجوز، انتقال پیدا کردی افطار میکنی. خیلی ها بودن تو مارمزون، بله با وزنای 100 و 150 کیلو، بله میگفت نمیتونم روزه بگیرم. میرفت سفر، صبح بلند میشد اول اذان، میرفت تا یه فاصله یه حد شرعی، اونجا یه چیزی میخورد و برمیگشت، برای اینکه میگفت نمیتونم روزه بگیرم. جایز است با یجوز و سفر برای فرار از صیام، اشکالی نداره. دیگه معصیت نکرده، اگرچه غذاشو بعد باید چیکار کنه؟ میگیره. درست شد؟ خب اون جایزه، یعنی به دست خودشه. داستان هیچ دست خود زن نیست. سفر رو میخواد احداث میکند، میخواد احداث نمیکنه. مادامی که احداثش نکرده سفر را، تکلیفش صومه. هر وقت سفر احداث شد تا پیش از ظهر، تکلیفش انتقال پیدا میکند به افطار. لکن داستان حیض به ید زن نیست. زن بخواد حائض میشد، نخوادم حائض میشد. توجه میکنه؟ و لذا اگر میدوند دقیق امرو حائض میشد، میتوند که افطار کنه. بله، اگر خانومیست که چون میدونید حیض شروعش به خروج دم است از محبل، یعنی باید خارج بشد تا حائض بشه، علیزا اگر چیزی هنوز خارج نشده صدق حیض نمیکنه. در مورد نقاء از حیض میبایست پاک بشود گونه ای که حتی داخل محبل هم دمی نباشد. بین شروع حیض و نقاء از حیض این فرق هست. بنابراین ضعیفه میدوند یا حال جسمیش رو که لحاظ کرد، الان نیم ساعت به غروبه، میگه من تا نیم ساعت این فاصله قبل از آن عادت میشه. اون وقت یه وسائلی با خودش حمل میکند، داخل خودش یه وسیله میگذارد که عادت شد خون بیرون نیاد، از محبل خارج محبوس بشد، پشت این وسیله حبس میشد، خون خارج میشه. میگه ما که روزمون رو گرفتیم سری 10 دقیقه نیم ساعت، این روز ما از بین میره. اون وسیله رو استعمال میکند تا اذان رو بگن، ثم وسیله را خارج میکند، دم خارج میشه، روزش محکوم به صحت است. و صلی الله علی محمد و آله.